أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه عنوانی دارن وهمون و ازاحتون، مطلب جدیدی رو صاحب کفایه میخوان بیان بکنن که یک توهمیست و برطرف کردن این توهم از ذهنمون. و اون اینه که گاهی عام ما تخصیص خورده من غیر جهت تخصیص. حالا این من غیر جهت تخصیص هم خیلی معنای وسیعی داره. بحثای گذشته ما را اگه دقت بکنیم این بود، یه اکرم العلماء داشتیم بعد یه تخصیصی خورده بود، گاهی هم حتی احتمال تخصیص میدادیم، یعنی احتمال بگیم مخصصی داره ما نشنیدیم، یا مخصص لبی مثلا بحثای گذشته اینا بود دیگه. امروز میگن از این ناحیه نیست تخصیص ما، از ناحیه احتمال تخصیص یا اینکه مثلا یه مخصص هست نمیدونیم افرادش 10 تا 20 تا، از این ناحیه نیست. پس چیه؟ دیگه توضیح نمیدن، میگن من جهت اخرى. این من جهت اخرى انصافا عبارت خیلی مبهمه، باید اینه خب بازش بکنه. این من جهت اخرى چیه؟ چی بوده در ذهن آخر؟ اینا از بحثایی است که با مثال میان تفهیم ما میکنن و این نشون میده بحث ناقصه. شو اول قبل از که مثال بزنم باید عنوان بگم که بحث چیه، بعد یه مثال براش بزنم. وقتی نمیتونن مثال بزنن همینطور میگن، میگن یه چی دیگه هم هست غیر از بحثای گذشته، بعدم مثال میزنم براش. حالا ما به مثال میریم جلو و بعد توضیح میدم که چیه. گاهی میشه یه کاری جایز نیست اما ما میان نذر روش میکنیم و از باب وجوب وفاء به نذر میخوام بگیم که این کار واجب انجام بگیره. مثال خیلی مثال داره، ده ها مثال داره کارهایی که جایز نیست انسان بکنه. همین اعتکاف یه نمونش. مسافرینی که میان تو اعتکاف سوال میکنن که ما مسافریم، روزه برای ما حرامه، آیا میتونیم با نذر برای خودمون واجب بکنیم؟ بگیم لله علی ان اصوم اليوم، امروز رو نذر میکنم که روزه بگیرم، مسافرم هست. خب نتیجه چیه؟ ما اینجا یه عام و یه خاص داریم. عام اینه که به هیچ وجه روزه در سفر جایز نیست، این کلی. خاص ما چیه؟ الا اون زمانی که نذر بکنم و با نذر میخوام برای خودم واجب بکنم و بگم روایت میگه واجب است وفا به نذر. بذارید بله دیگه، بذارید بحث رو تمامش بکنم. ذهن شما هنوز داره میچرخه که دارم چی میگم. صیغه نذر رو جاری کرد، بعد از که جاری کرد آیا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ اصلا میتونه نذر بکنه یا نه؟ این نکته ای که داریم میگیم اینه. عام و خاصمون این هست، دارم توضیح میدم. همین هست که توضیح ندیم دوره میگید عام کو خاص کو. آیا عام وفا به نذر است یا عام روزه اعتکافه؟ هم تو چیزایی پراکنده میاد تو ذهن انسان. نه اونا نیست. اون چه که هست اینه، لا یجوز الصوم فی السفر للمسافر، این کلی. بعد احتمال تخصیص میدیم، احتمال میدیم که مگر کسی که نذر کرده باشه. این احتمال طبق نظر آخوند میگیم لا من جهت تخصیص. حالا اینو حلش کنیم. یعنی بحثای گذشته این بود که یه وقت خود شارع تخصیص میزنه و میگه روزه در سفر جایز نیست الا برای شخصی که نذر کرده است. این شد بحث گذشته. آخوند میگن نه، ما یه عامی داریم و احتمال تخصیص میدیم، نه از جهت احتمال تخصیص بل من جهت اخرى. این جهت اخرى اینجا چیه؟ جهت وفای به نذر، وجوب وفای به نذر. این بحث حالا تمام شدیه، حالا یه جایش ابهام داره تا تکرار بکنه. عبارت آخوند رو میخواستیم حل کنیم که بحثایی گذشته با بحث امروز فرقش چیه. اگر همین مثالی که زدیم و یه مقدار فندش رو عوض کنیم، یه جود یه فوتمش بکنیم، آقوم خود شاره گفته لا یجوز و صوف سفر الا لمن نظره، اگه خود شاره اینو گفته این میشه تخصیص، یعنی اون بحث گذشته است. یا حتی ما احتمال بدیم شاره گفته این الا را ما نشنیدیم، باز همون بحث گذشته است. اما الان شاره قطعا اینو نگفته، همتون گفته لا یجوز و صوف سفر. بعد شاره یه کلیه دیگه گفته است و اون چیه؟ فه به نظرک. اما نگفته است کدوم نظر، کلی گفته است هر نظری میکنی واجب وفا بکنی. ما اومدیم این دوتا را زدیمش تو هم، آمیگون به جایی که نظر بکنه نماز شب بخونه، به جایی که نظر بکنه نمازشو اول وقت بخونه، اون نظر قطعا درسته. الان اومده نظر کرده است روزه ای در سفری که اگه نظر نمی کرد حرام بود روزه گرفته. شارع هم نگفته که اگه نظر کردی در سفر میتونی. بحث گذشته این بود که شارع حالا یا یقینا گفته یا احتمالا گفته. الان میگیم نه، شارع نگفته. حالا که شارع نگفته ما میان جمعش میکنیم. آمگم اگر یک کسی نذر کرد که همین سه روز رو میخوام روزه بگیرم به خاطر اعتکاف، آیا اینو میتونید استثناء بزنید از اون حرمت؟ خودمون داریم این کار میکنیم. حالا روایت هم یه سری روایت هم داریم اتفاقا تو این بابا، اما فرض کنید روایت هم نیست، میخوام بدون قرینه حرف بزنید. مثال دیگه، به این مثال را جا به جا میخوام که ببینید ما صدها و هزاران کار حرام داریم دیگه. حالا میخواد ببینید این کار جایزه یا جایزه نیست. یه مثال دیگه شیر تو باز روایت داریم، بحث اینه شخص محرم در سفر حج باید تو میقات محرم بشه، قبلش جایز نیست. یه نوع بدعته که یک کسی مسجد شجره نرفته است بودن ده کمه بیرون مدینه، خود مدینه بخواد وایسه لبیک بگه، جایز نیست دیگه، باید بره تو مسجد شجره محرم بشه. اما آیا میتونه شخص با نظر این کارو بکنه؟ تو خود مدینه وایسه میگه لله علیه ان احرم من هذا المکان، بعد هم میگه لبیک اللهم لبیک. یعنی دو تا قانونیه عام داریم که لا یجوز الاحرام قبل المیقات، این قانون کلی. تخصیص هم نخورده، اینا که من میگم نخورده یعنی روایت رو ول کنید، ما میخوام بگیم چون که تخصیص خود باشم بحثایی گذشته است. این که آخون میگن من غیر جهت تخصیص، اینو باید اینطوری مثال بزنیم که شارع قطعا تخصیص نزده است، احتمالا هم نزده است، اینو ول کنید. ما میخوام کارو بکنیم، ما میخوام بگیم که صرف این که شارع گفته است نمیتونی محرم بشی، اما از اونورم شارع گفته است واجب است وفای به نذر بکنی، حالا این کسی نذر کرد اینجا نذر کرده چی؟ نه نذر کرد هزار تومان به فقیر بده، نذر کرد قبل از میقات محرم بشه. اینا متعلقش یه کاریست که اگه نذر نمیکرد حرام بود. اینو باید بگیم. حالا که حرام بود، حالا این کار آیا میشه یا نه؟ یه بحث خیلی مهمیه، اطلاعاً از بحث های داغیه که امروزه تو فقه به درد میخوره که آیا میشه یا نمیشه. مثالی که حالا امروزه بگم براتون که ما تو کمیسیون خبرگان یه بار سرش نزاع داشتیم، سر اینه که برای این وامایی که بانک ها میدن بعد میگه سر بزرگی نیمه نویدیم من اینقدر جریمه میکنم، جریمه یه تأخیر. خب سوال اینه که حالا این شخص اگه وام، حالا شخص من مثال میدارم که مثال ساده باشه، بانک هم فرق نمیکنه، شخص که داره وام میده به یک کسی آیا میتونه اضافه تر ازش بگیره؟ نه، رباس و حرام. اما این آقا داره چکار میکنه؟ شرط میکنه، میگه من پول بد میدم به شرط که 3 ماه دیگه بدی و اگر ندادی ماهیانه اینقدر من جریم ازت میگیره. اونم میپذیره، میپذیره. خب شرط اومده رو چی؟ روی ربا. ترازی کردن، شرط اینه دیگه، واضح میگم ترازی دارد میکنه، اما ترازی میکنه به کار حرام، اونم میپذیره. بعدم سر ما وقتی نمیاد بده جریمه رو بر پرداخت، میگه خودت گفتی. عام ما اینجا چیه تو این مثال؟ اینست که ربا حرام است. لا تجوز و زیاده فل قرض، مثلا ربای در قرض جایز نیست، حرام. این عام ما. استثناء که نمیخوام بگیم من جهت تخصیص، آخو میگن من غیر جهت تخصیص، چون تخصیصش کدومه؟ اونجاییست که شارع خودش بگه، بگه ربا جایز نیست الا اینکه طرفین ترازی کردن که سر موعد نیاوردی بدی باید اضافه بدی. نه، جهت تخصیص نیست. و چیه؟ یه چیزی جدیده و اون اینه که ما هم عاممون هم خاصمون دوتا کلیه از طرف شارعه، ما داریم جمعش میکنیم بین این دو. شارعه یه بار کلی گفته که ربا حرامه، یه بار هم کلی گفته است المؤمنون عند شروطه، کلی گفته اما نمیگه عند شروطه المؤمنون عند شروطه، یعنی شروطه صحیحه نه حرام. همین ناس که میگم توضیح اگه ندادید بعد گیر میفتید، خب توضیح بدید المؤمنون عند شروطه چی؟ عبارت که درست نیست اینطوری حرف بزنید، اتفاقا مشکل سر همینه. هم تو میگه المؤمن عند شروطه، هر شرطی کرده و منم شرط میکنم که نمیدارم اگه دیر اومد مثلا دارم تو گوش شما نمیدارم فکره عذیتتون بکنم، آره مثلا جایزش من عذیت بکنم شما رو. ببینید هر شرطی رو که بگیم ما شما هم قبول بکنیم، بگیم شرط چیه؟ کم کم عوض میخوام میره تو مباحث شهوانی، بگیم مثال خیلی زشتی میشه اینجا بزنیم که بگه دیگه مثلا دیر آوردی من نعوذ بالله با زن تو رابطه داشته باشم، اونم پذیرفته، میشه این را گفت؟ بینید یه کارای این طوری به ذهن انسان میاد ده ها مثال داره، کارای حرام یکی دوتا که نیست که. اما اینا گفته شده دیگه. حالا مثال هایی که وجود داره همین مثال هاست که داریم میزنیم. شارع از یه طرف گفته جایز نیست ربا، از طرف دیگه گفته هر مومنه نشته روته. حالا بانک اومده همین کار کرده، گفته اگه سر ماه روز اول ماه اومدی دادی دادی، اگه ندادی من روز اینقدر جریمه میگیرم، آیا میشد یا نه؟ شارع هم گفته المومنه نشته روته، ما احتمال این رو میدیم طبق این تخصیص بگیم اینجا دیگه این ربا نیست، طرف این ترازی کردن امضام داده اشکال دیگه نداره. و بگیم شاره که گفت ربا حرامه مال اونجاییست که ترازی نیست، ولی اگه ترازی شد که طوره نیست. آیا اینو میشه گفت یا نه؟ خب یکی از مراجع بزرگوار که حالا از دنیا رفتن، یه اسمشون رو نمیگیم، تو کمیسیون صریح میگفتن از قولهشون نه تا اینکه گفتن اشکال نداره، تقامی هم مومننده شد. یعنی تو فقه اگه خواستیم حرف بزنیم باید اصول خونده باشیم. اینه که اصول درست نمیخونن و تو فقه هم تو یه نظری میدن دارم گرد اشکال نداره دو. نظر من این است. اینجا به تو اصولی جهلش کنیم که عامی داریم و یه مورد استثناء، اما مورد استثناء نه از جهت اینکه شاید شاره تخصیص زده، نخیر شاره تخصیص نزده، بل من جهت اخرى. یه من جهت اخرى گفتن آخوندو همه این مثال رو در بر گرفته، فقط میگن شاره تخصیص نزده بود. یه تخصیص در بحثایی گذاشته که تخصیص گاهی لفظیه، گاهی لبیه، گاهی متصله، گاهی منفصله، گاهی متباینه، گاهی اقل و اکثره. شش تا بحث گذشته بود این همه حرف زدی هر کنونش رو یه جوری. الان میگیم نه، یه عام میداریم و احتمال میدیم که یه استثناء بخورد این عام. آیا استثناء رو بذاریم یا نذاریم؟ خیلی حرف زده شده. هر شود که یه نظریه ای ما داریم از بحثایی گذشته، یه نظریه ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن، اینا اگه گفته بشه نظریه صاحب کفایت هم من واضحه که چی میخوام بگم. ما اون چیزی که ساده میگیم همه مسئله رو باش حل میکنیم اینه که شارع مقدس وقتی که داره یه قانون میگه در مقام جعل کبریات هست، نه در مقام تعیین صغریات. این خلاصه یه صحبت ما. اگه این حرفا خوب بازش بکنیم که دیگه بازش نمی کنیم، چون بحث گذشته ما اینا داشتیم یه تکرار داری می کنیم. وقتی شارع میگه ربا حرامه وارد مصادیق نمیخواد بشه. وقتی هم میگه که مؤمنون عند شروطهم یا یجب الوفا به نظرک و فعل به نظرک، وقتی شارع میگه واجب است وفا به نظر کنید، تو مقام جعل کبراست که میگه اگه نظر کردی واجب است دنبالش وفا بکنی. اما نگفت نظر به چی. این نظر به چی میشه؟ صغرا. و اونه که شما اومدی تو اصفهان، اومدی تو مسجد و میگی آیا هل یجوز لی که اینجا تو این مسجد من نذر بکنم برای روزه گرفتن مسافرم هستم. اون مورد سؤال رو داری سوال میکنی. مجتهد حق نداره اینجا تمسک به کبرا بکنه، بگه چون شعر گفته واجب است وفای به نذر. این مورد هم یکی از مواردشه. اینا نمیتونه بگه چه این مورد صغراست، اون کبراست. صغرا مثل این میمونه. من یه مثال دیگه بذارم که گوینده گفتست اکمل علما، شما یکی پیدا کرد نمیدونید عالمه یا نه، میگید حالا من اینه اکرامش بکنم یا نه. بعد میگید چون مولا به من گفته اکمل علما پس باید اینه اکرامش بکنم. مولا کجا گفت این شخص را اکرام بکن؟ مولا کبرای کلی میگه، در آن جعل کبرا از کبرا کلیست. هر کسی که تشخیص دادی قطعا عالمه اکرام بکن. وقتی شک داری کسی عالمه یا نه، مشکل مال شماست نه مال گوینده. گوینده کلامش ابهام نداره که، گفت عالمه اکرام بکن. جاهله که نگفته که. شما مشکل داری که میگی من جهل به این شخص دارم. خب اون یکی دیگرم که جهل نداری که ببینید اون یکی که میدونه عالمه قطعا اکرامش کن، یکی دیگه هم میدونه جاهله و قطعا اکرامش نمید. پس مشکل مال گوینده نیست، گوینده سخنش تمامه، شما هستید که هر جا علم دارید به علمتون عمل میکنید، هر جا شک دارید وایستادید و میگه چکار کنم. وقتی از مستحد سوال میکنی که راجع به مشکوک عمل بکنن یا نه، مستحد یه شک در اصل تکلیفه، اصل براجعه میکنه. اما نه این که مستحد بگه چون گوینده گفت حکم العلماء پس این شخص مشکوک رو اکرامش بکن، این پس به اون کلی نمیخوره، اون کلیه مال علماء بود، اصلا راجع به مشکوک حرفی زده نشده. تو ما نهنفی همینه، شعر وقتی میگه نظر بکن این کلیست، نظر بکن بعد هم میگه واجب است وفا بکنی به نظر، اینو کلیه. اما کجا گفت که حالا که گفتم نظر بکن و وفا کن پس روزه یه دست سفر رو باید وفا بکنی؟ مورد مشکوک من نباید تحت آن ببرمش، دلیل میخواد. این خلاصه صحبت ما. وقتی میگم دلیل میخواد، اگه شما روایت پیدا کردید که از امام سوال کرده باشید من تو سفر آیا میتونم نظر بکنم، امام بگن بله میتوانی، یا امام بگن نخه نمیتوانی، ببینید اگه دلیل داشتیم با دلیل میریم جلو. اما اگه دلیل نداشتیم نباید تمسک به کبرای کلی بکنم بگم چون وفا به نظر واجبه، یکی از مصادیقش روزه در سفر، نمیتونم به این تمسک. از جمله همین بحث ربا بگم چون المؤمنون عند شروطه، شارع گفتست هر مؤمن به شرطی که کرده واجبه وفا بکنه، پس حالا هم شرط کردست که من ربا میدم یا اون ربا میگیره اون گیرنده، پس باید بگیره. کجا گفته؟ شارع کجا اینو گفت؟ اون کبرای کلی که میگه در مؤمنون عند شروطه تو مقام جعل کبراست، تو مقام تعیین صغرا اصلا نیست، تعیین صغرا اصلا با گوینده نیست. خوبه؟ این تو من میگه اصلا با گوینده نیست، گوینده با فقط میگه به شرط وفا کن، گوینده یه چیزی هم گفته، گفته ربا حرام است. حالا یه کسی میگم جمع بین این دو میکنه، میگه من دارم قرض میگیرم یا قرض میدم به یک کسی، اما هینی که دارم قرض میدم دارم شرط رو باب میکنم، میگم به شرطی که اگه 30 روز دیگه آوردی نیواردی من روزانه اینقدر جریمه اضافه میگیرم. الان بانک دارم این کار رو میکنم، ما میگم نخه جایز نیست. یعنی تو اصول اینجا داریم میگیم این جزء استثناءات نیست که بگیم ربا همیشه حرام است الا اونجایی که شرط بگذاره روش. عوض میخوام یک کسی هم که زنا حرام است مگر اینکه شرط روش بده، هم میگه اگه مثلا جنس منو فلان روز ندادی من زنا میکنم، من دروغ میگم، من غیبت میکنم، میشه دینا رو گفت؟ اگه بخوام استثناء بزنی و بگم المؤمنون در شروطه بگید که مثلا اگه فلان رو جنس منو تحویل دادی اگه ندین من جایز بشه غیبت خودتو رو بکنم، ها برم غیبتشو بکنم، نمیشه. و اون طرف هم قبول بکنه داره بگه باشه غیبت من رو بکن، نمیشه که غیبت کنه، حرامه اشد و ملل زنا. خب این بیان ما تقریبا مسئله رو حل کرد، چون بیان بنده خیلی واضحه است و اصلا نیاز به پیچیدگی هم نداره. اما بیان حضرت امام رو دقت بکنید، من عبارت ایشون رو هم بخونم. ایشون میفرمان امثله اصلا مربوط به دعوا نیست، اصلا خارج از بحث. خب کدوم مثال ها؟ همین مثال هایی که خوندیم، مثلا قبل از میقات نذر کنید که من بخوام محرم بشم، یا نذر بکنه روزه بگیره در سفر. مثال هایی دیگه هم داره، مثال هایی واضح اگه بخوام بزنیم، مثلا میگه نمازم رو قبل از وقت میخونه. نماز قبل از وقت اصلا جایزه. حتی نافله، نافله بخواد قبل از وقت بخونه. حالا اینو میتونه به عنوان نذر بیاره، بگه من نذر میکنم که نافله ما قبل از وقت بخونه، نماز ظهر اصلا قبل از وقت. یعنی نماز واجبه کسی نمیگه، چون مثالش خیلی واضحه که تا اینو میگه، مثل همون زناش که گفتم تا اینو میگه، همه میگن اوه این حرفا نزد. اما به ربا که میرسه یه مقدار بس مبهم میشه، یه مرجع تقلید میگه که بانک میتونه این کارو بکنه، شاید کردست با مراجعه کننده فلان روز نیومده اینقدر من زیاد تر ازت میگیرم، اونم پذیرفته امضا داده. ایناست که میگم دقت بکنیم ببینیم چی داریم میگیم، حکم خدا رو باش باز نکنیم، هم تو بگیم که چون شرط کرده طبق شرط به عمل کنیم. حضرت امام فرمان این مثال هست هم مربوط به دعوا نیست، اندل همسره غیر مربوط هتن به دعوا. چرا مربوط نیست؟ ما اینا رو ایراد داریم، این که در میگم حضرت امام چیز دیگه میگه، فعلا میخوام بیان ایشونو بخونیم. ایشون میفرمان ادعا چیز دیگه بود، مثال یه چیز دیگه است. ادعا اینه لأن المدعا هو تمسک بالعام المخصص للکشف حال الفرد یا لکشف حال الفرد. میگن مدعا اینه که یه عامی داریم تخصیص خورده، بعد میخوام یک فردو که مشکوکه، این فردو میخوام حالشو ببینیم آیا جزء عام هست یا نیست. این مدعای ما. اما مثالی که زدید میگن جزء اینا نیست. مثال چی بود؟ احرام قبل از میقات دیگه. میفرمان این مثال جزء بحث ما نیست، فإن الإحرام قبل المیقات حرامو. یعنی میقات قبل از احرام اصلا جایز نیست، بدعته، حرامه. بعد میفرمان و بعد نذر واجب. اگه نذر کرد که من تو مدینه محرم میشم، این احرام قبل از میقاتی که حرام بود حالا شد واجب. لدلالت الادله، میگن ما دلیل داریم که میتونه تو مدینه نذر بکنه. بله روایت هم داریم، این برا روحانیون حج خیلی خوبه که خانم هایی که میدونن در مسجد شجره عذر دارن نمیتونن وارد مسجد بشن، اینها سه جور میتونن محرم بشن. یکیش اینه، یکیش اینه که همونجا تو مدینه نذر میکنه، اونجا که دیگه مسجد که نیست نذر کنه که همونجا محرم میشن، همونجا روحانی وای میشه لفظ نذر رو بهش میگه و اونم نذر رو میگه و بعد همونجا لبیک میگه محرم میشه. پس نگه که برای چی و مصلحتش بذار بره تو مسجد محرم بشه که قشنده نگاهی مشکل داره، شخص الان تو عادت ماهیانشه نمیتونه وارد مسجد بشه، اینجا یه مسئلت های گاهی هست. خب حالا حضرت امام میفرمان تا نذر نکرده محرم شدن تو مدینه حرام، وقتی نذر میکنه نذرش واجب میشه چون ادله دلالت میکنه. و همچنین است و کذا صوم فی سفر، صوم در سفر هم تو نذر نکرده حرام، وقتی نذر میکنه واجب میشه روزه رو طبق نذرش بگیره. و این ربطی با مدعای ما نداره. مدعا چی بود؟ عامیست، تخصیص خورده، بعد یه فرد مشکوکی رو نمیدونیم جزء عامه یا نه. حضرت امام میگن اینا با هم فرق میکنه. مثالی که زدی از باب اینه سیرورت شیء الحرام به نظر واجبا. این مثال ها اینه. و اما مدعا چیه؟ التمسک بالعام لکشف حال الفرد. این خلاصه کلام حضرت امام. ایرادی که به ایشون داریم اینه که اتفاقات این مثال تمام جزء مدعاست و مدعای ما دقیقا چیه؟ دقیقا اینه که تو همین مثال ها میریم جلو. این مدعا گفتن تمسک به عام در فرد مشتبه. خیلی ما همین رو تو مثال میارم تمسک به عام میکنن در فرد مشتبه. عام ما چیه؟ لا یجوز الصوم فی السفر. این عام یه عام دیگه هم داریم و اون چیه؟ فی به نظرک. اگر شما عامتون رو اولی بگیرید سخن امام درسته. من احتمال میدم منشأ اشتباه امام هم همینه که چرا امام اشتباه هم گفتن بحث از مدعا خارجه. عامی که تو ذهنشون بوده لا یجوز الصیام فی السفر بوده، این بوده تو ذهنشون. بعد گفتن لا یجوز الصیام فی السفر، به درد بحث ما نمیخوره. ما اینجا میخوایم روزه بگیریم، دلیلا داریم که روزه گرفتن در سفر با نظر صحیحه. و حضرت امام میگه مثالی نیست. حضرت میگم توضیح نداده مقرر، اکاش توضیح داده بود که امام چی گفته، آیا عام این گرفتن یا اون. حالا من دومیشو میگه. این عام ما چیه؟ فه به نظرکه. وقتی فه به نظرکو گفتی میشه چی؟ عام. فرد مشتبه چیه؟ یه نظری کردم روی صوم در سفر، مشتبه است که آیا این فرد رو میگیره یا نه. این دقیقا همینه دیگه. عام ما یه کبرای کلیست، بعد اومده رو فرد. لا یجوزوی که ازت امام میگن درسته سا سخنشون ایراد داره که میگن مدعا با مثالها دوتاست، ایراد به آخون گرفتن و دیگران میگن سا این مثالها ربطی با بحث نداره. بهشون عرض کنیم نخیر، خیلی هم کاملا رب داره، آخون درست گفتن. اون تو توضیح که نمیدن در همین مشکلاتو داره. یه ایراد با آخون هست که چرا توضیح نبدی. شما که بحثتون عامه، خب بگید دوتا عام اینجا داریم. مثل که آخون هم نمیدنستن یا اطلاع نداشتن، نمیدنن چی بود. یعنی همینجاست که وقتی دوتا عام باشه، آخون دارن یه عام رو میگیرن، حضرت امام یه عام دیگر رو میگیرن، با همینجا میذارن سخن آخون رو رد میکنن، میگن اصلا این فرمایشی که زدید هیچ ربطی با مدعای شما نداره. پس اگر بخوایم کلام حضرت امام رو درستش بکنیم و بگیم مثال ربطی به مدعا نداره، باید عام رو عوضش کنید و بگید لا یجوز الصیام فی السفر، این عام ماست. بعد استثناء چیست؟ این صوم در سفری که نذر کردید. اگه اینو بگید بعد این مثال با مدعا نمیخونه و سخن حضرت امام اینجا درسته. اما در حضرت امام میگه خب بستر این نیست که آخون که اینو نگفته، باید بحث رو عوضش بکنیم. یعنی ما یه لایدو سیام فی سفر داریم، یه قانون کلی. قانون کلی دوم چیه؟ فه به نظره که مخصص ما اینه که یه کسی اومده نظر بکنه یا نظر کرده. حالا میگه من چیکار کنم؟ من نظر کردم. خب عام ما اینه که همه نظرها رو وفا کن. یه فرد مشتبه داریم و اون نظر حرام، اومده تو سفر، تو سفر میخواد روزه بگیره. خب دقیقا این بحث ماست. تو بحث بانک و اینا هم همینه. اگه بخوایم سخن امامو درست بکنیم لا یجوز الربا رو باید بگیم و بگیم ربا جایز نیست و حرام است و فرزانو به هر بمن الله، بعد دیگه فرد مشتبه چیه؟ اینه که شرط کرده است و میخواد زیادتر بگیر. اگه اینه از بس خارجه، چون بحث ما تو کجاست؟ اون دارست که عام تخصیص خورده، اینجا که عام تخصیص نخورده، یه عام کلی داریم، ربا حرامه، بعدم یه فردش مشتبه. اما بعد از امام میگه مثالی نیست، مثالا عامشو بگیری رو دومی و اون این که عام اول ما اینه که ربا جایز نیست، عام دوم ما المؤمنون لا شروطه. یعنی اینو که ما خیلی ساده بیان میکنیم، میبینید نه خیلی هم ساده نیست. تو همین است که وقتی گفته میشه گره بس باز میشه. المؤمنون عند شروطهم یا عام است. سوال اینه آیا المؤمنون عند شروطهم شامل این شرط میشه که شرط زیادتر بگیره یا نه؟ یکی میگه بله، یکی میگه نه. پس اشکال اولی که بعد تو امام گرفتیم اینه که دقیقا بحث جزء مثال هاست و مثال ها جزء بحثه. اشکال دومی که بذرت امام اینجا باید بگیریم اینه که بحث ما در جاییش که دلیل نداریم برای صحت یا بطلان. این مثال خودتون دارید میگید ما دلیل داریم که تو مدینه قبل از مسجد شجره میتواند شخص نیت بکنه و نذر بکنه. خیلی خوب، اگه دلیل دارید که دیگه بس خارجه دیگه. اینم یه ایراد دوم حضرت امامه که وقتی قرینه داریم روایت میگه میتونه نذر بکنه، این دیگه بس ما نداریمگه بس رو تو جای بیارید که هیچ دلیلی نداریم. اینا رو اینجا میگم خدا حضرت امام تصریح میکنن به دلالت الادله، خوندم عبارتش، باید میگفتن فرض میکنیم دلیل نداریم و بیاد از جهت اصولی بحث بکنیم. اما الان میگن دلیل هست و یه دلیله که دیگه با طبق دلیل حرف بزنیم. ما تا اینجا صحبت رو گفتیم و سخن حضرت امام هم با دو تا ایرادی که داشت بیان کردیم رضوان الله تعالی علیه، و اما فرمایش آخوند باقی ماند. صلی الله علی محمد و آله.